أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شهادت وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که بتوانیم از همه لحظات این ماه و دو ماه آینده و از لحظات این شب و روز استفاده کنیم و از برکت دعای حضرت شفاعت حضرت بار ما بسته بشه، چون ما بعد کارا خودمون رو انجام بدیم، وظایف اون رو انجام بدیم، منتظر اون لحظه‌ای باشیم که اون عنایت الهی از راه میرسه و بار انسان بسته میشه. امیدواریم که خدای متعال این فرصت رو فرصتی قرار بده که بار ما، بارهای زمین موندمون همه برداشته بشه و به دعای حضرت انشاءالله به مقصد برسه. در این فرصت یک حدیثی رو که مرحوم کلینی از وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه در کتاب شریف کافی نقل کردن ترجمه میکنن. بابی ایشون باز کردن در کافی در کتاب ایمان و کفر تحت عنوان محاسبت و محاسبت النفس، این حدیث رو اونجا نقل کردن از موسی بن جعفر سلام الله علیه، ابو الحسن المازی سلام الله علیه که لقب کنیه حضرت موسی بن جعفر است، که حضرت فرمودند که لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم ان عمل حسنا استزاد الله و ان عمل سیئا استغفر الله و تاب عنه. حضرت دستور به محاسبه میدن که یکی از مهمترین برنامه هایی است که برای سلوک انسان، برای تهذیب انسان، برای طهارت نفس انسان لازم است. مرحوم علامه مجلسی ذیل همین حدیث در مرآت یه بیانی دارن، فمن اعلم ان افضل الاعمال، هشدار میدن فما توجه داشته باشید که افضل اعمال انسان در طاعت خدا، اینکه راه رو بر طاعت خدا باز بکند، و اجتناب عن معصیته، و اینکه انسان از معاصی اجتناب پیدا کنه، حالت اجتناب پیدا بشه، حالت طاعت در انسان پیدا بشه، و تزود للمعاد، انسان حالتی پیدا کنه که دائما توشه جمع میکنه برای عوالم بعدیش. اعلم ان افضل الاعوان، مهمترین کمک برای انسان، یا افضل الاعوان، مهمترین کمک برای انسان در این راه محاسبت النفس، اینه که انسان اهل حساب و کتاب باشه و محاسبه نفس کنه. این بهترین کمک است برای اینکه انسان حالت طاعت، حالت اجتناب و حالت تزبد درش پیدا بشه. امام کاظم علیه السلام یه تعبیر لطیفی دارن، میفهمن لیس منا، از ما نیست اگر کسی این دستور رو عمل نکنه. این منا بودن از جمع بودن به معنی شاید محب بودن نیست که هر کی این کار نکنه محب به ائمه نیست، نه، ائمه علیهم السلام یه یاران خاصی دارن که منا هستن، از جمع اونا هستن. حالا تو قلش مثل سلمان منا اهل بیت، من اتبعنی فانه منی، کسی که تو سایه امام راه میره تو حلقه و جمع امامه. در دعاها دیدید در وداع ائمه علیهم السلام یه زیارت کوتاهی است در وداع ائمه خونده میشه، اونجا عرض میکنیم که اجعلونی من حمکم و سیرونی فی حزبکم و از کرونی اندرب بکن، من از اون کسانی قرار بدید که نسبت به او شما یه هم و غم میدارید، جزو اون گروه باشیم و سیرونی فی حزبکم، ما رو داخل حزب خودتون کنید، ما جزو اون کسانی باشیم که وز کرونی اندرب بکن، شما وقتی با خدا ملاقات میکنید مناجات میکنید ما رو تو اون خلوت یاد کنید. یه عده اینجوری هن که معصومین علیهم السلام نسبت به اونا مراقبت ویژه دارن، حواسشون بهشون دائما هست، نسبت به همه محبینشون حواسشون هست، مواظبن، مراقبن. این کلیه. یه بزرگی از علمایی که در حرم امام رضا دفنن، از علمای بزرگ مازین، در احوالات ایشون نقل شده که من به امام رضا عرض کردم میخوام ببینم که این که شما به زائرینتون عنایت دارید، به همشون توجه دارید، این چه جوریه؟ گفتن حالا در منامی رویا بوده، بیداری بوده، هرچی بوده، دیدم که زائرین که از حرم وارد میشن، از در حرم، با هر کدومشون یه امام رضا هست. امام این جوریه، با ما هست دیگه، هوای همه ما هم داره، ولی نسبت به بعضی توجه خاص دارن، مراقبه خاص دارن، شیاطین از اونا دور میکنن، حواسشون بشه هست. میگم نسبت به همه ما اینطوریه ها. آیه شریف رو ملاحظه کردید، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا. اونایی که تو راه خدا استقامت کردن، وقتی میخوان از دنیا برن، چشمشون به عالم ملکوت باز میشه، ملائکه میان بهشون بشارت میدن، بهشون میگن که نه قصه گذشته رو بخورید، نه نگران پیش رو باشید. بعد بهشون میگم نحن اولیاء و کن فل حیات دنیا و فل آخره، ما تو دنیا هم جزو اولیای شما بودیم. روایت اینجا دارد، حضرت فرمودن کنا نحرسکم عن الشیاطین، ما حواسمون به شما بود، شما را از شیاطین حفظ میکردیم، حراستتون میکردیم، محافظت میکردیم. ملائکه میدونید کارگزاران امامن دیگه، در اختیار امامن ملائکه، اما ما کنا نحرسکم عن الشیاطین، ائمه به ما حواسشون جمع است، اگر نبود که شیطان حریف همه ما بود، حریف بزرگتر از ما بود، قواش، لشکرش، پیچیدگی هاست. تنها پناهی که ما داریم و شیطان اگر وارد اون پناه شدیم پرهیز میکند امامه. این آیه شریفه خاطر مبارکتون هست، وقتی حضرت آدم میخواستن از اون مقامی که بودن هبوط کنن به عالم عرض، خدا فرمود ناچاری دیگه باید هبوط کنید، یه مدتی باید توی زمین بمانید، ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، تا یه مدتی باید بمونید، امکاناتی هم بهتون میدیم. خب حضرت نگران بودن که ما چجوری با شیطان تو زمین سر کنیم، نسل حضرت با قوای شیطان، پیچیدگی های طرح شیطان، یه بارم حضرت تجربهش کرده بودن، عنایت میکنید، طرح پیچیده و شیطنتش رو حضرت تجربه کرده بودن، نگران بودن، خدا متعال فرمودن جای نگرانی است، ان ما یاتینکم منی هدن، من از محضر خودم یک هدایتی رو، یه امام هدایی رو نازل میکنم، به سوی شما میاد، شما در سایه او راه برید. یاتینکم منی هدن، من اتبع هدای، کسی اگر دنبال این چراغ هدایت حرکت بکنه تو عالم گم نمیشه، به شقاوت نمیرسه. اما اگه روتون از اون امام برگردوندید، که تعبیر عوض شده، من اعرض عن ذکری، کسی از این امام که عالمش عالم ذکر، عالم حضور، عالم توجه به خداست روشو برگردونه، فإن له معيشة ضنكًا و نحشره يوم القيامة أعمى. عیشش تو دنیا تلخ میشه، در قیامت هم وقتی وارد عالم قیامت میشه دیگه بصیرت نداره، نه بصر داره نه بصیرت. وارد عالم به تعبیر قرآن عالم امایه میشه، عالم کوری، هیچی رو نمیشه اونجا بینه، عالم حیرته، عالم زلاله. پس ببینید تنها پناهگاه امامه، امام است که اگر انسان با او حرکت کنه، وادی امام، وادی هدایت، وادی امام، وادی ذکر، از امام جدا شدی میشه وادی زلال، وادی شقاوت، وادی غفلت در مقابل ذکر و وادی امایه در مقابل بصیرت. بعد به خدا عرضه می‌دارد که رب لم حشرتنی عما وقد کنت بصیرا، چرا منو کور محشور کردی؟ من که چشم داشتم، چرا این نعمت رو از من گرفت؟ من چه کردم؟ باید کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. آیات ما رو به تو آوردن، تو آیات ما رو ترک کردی، فراموش کردی. امروز هم کسی که اون روز روشو از امام برمیگردونه، امروز بهش توجه نمیشه. وقتی توجه نشود، توجه امام رو از دنیا باید جلب کرد. روایت متعددی داریم با امام از دنیا باید همراه بشید، رهاش که کنن میره تو وادی امایه و کوری. پس ببینید عالم امام عالم هدایت، عالم ذکر، عالم بصیرت، عالم آیات و نشانه هاست. انسان وقتی تو راه داره میره، دائم نشانه های راه برش میرسه، چون راه پر فراز و فروده، گردنه داره، خطرناکه. اگر نشانه های راه نباشه آدم زمین گیر میشه، ناامید میشه. دائما برای اهل راه نشانه ها میرسه. عالم امام اینجوری، وقتی با امام راه میری، تجلیات امام که نشانه های راه به تو میرسه، دائم راه برات روشن. دیدی دلم تو راه داره میره، سر هر پیچی نشانه است، سر هر گردنه اینش، ولی اگه بیراه رفتی دیگه همه نشانه ها محو میشه. نقطه مقابلش میشه وادی، مقابل هدایت میشه وادی زلال و شقاوت، مقابل ذکر میشه غفلت، مقابل بصیرت میشه عالم امایه، مقابل آیات میشه عالم حیرت. نه از امام که جدا میشه دوچار زلال و شقاوت و غفلت و امایه و حیرت میشه. حالا آدم اگر میخواد ببینه درست راه میره یا نه، ببینه این علائم درش هست یا نه، به اندازه ای که احساس میکند که از زلال و سردرگمی بیرونه با امامشه، به اندازه ذکرش، به اندازه بصیرتش، به اندازه که علائم و آیات راه رو میبینه. مثلا وقتی از آل امام جدا میشه، تمام عالم میشه تاریکی. به تعبیر امام رضا علیه السلام، الامام که شمس المجللت به نور حل عالم، که شمس طالعت المجللت به نور حل عالم. امام طلوع کرده، عالم روشن کرده. اگر تو روشنایی هستی، بدون با امام داری راه میری. اگر دیدی در تاریکی هستی، بدان فاصله گرفتی. این نشانش. آدمی که رو به خورشید میره تو روشناییه، پشت به خورشید میکنی تو تاریکی هستی. اینا علایم میشه. علایم ارزم این بود، امام متوجه همه ما هست، یکایک ما، یکایک ما. توجه به امام به یکایک ما از پدر مهربان به تک فرزندش بیشتره. این بیان از امام رضا علیه السلام ملاحظه کردید تو اون حدیث نورانی که مفصل امام و امامت رو توضیح میدن، مفصل، خیلی فوق العاده است این حدیث. کل اینی نقلش کردن، صدوق نقلش کردن، دیگران. اونجا حضرت امام رو که معرفی میکنن، گاهی امام رو در افق بلند در اون مقام معرفی میکنن. الامام واحد و دهرهی لا یدانی احدون، یگانه دهر است، کسی اصلا به اون نزدیک نمیشه. یه جایی امام رو تو منزلت بشری که آمده دست از ما بگیره توضیح میدن، فان الامام الاخ الشقیق، امام مثل برادر همزاد آدمه، والوالد الشفیق، مثل پدر مهربانه. همه پدرها نسبت به فرزند شفقت دارن، ولی بعضی عاطفی ترن، مهربان ترن، حکیم ترن. و رفیق یا الانیس الرفیق، امام انیس انسان و همنشین انسان، انیسی است که با آدم رفاقت میکنه، مدارا میکنه. و الام البرت بالولد الصغیر، خیلی تعبیر عجیبی است. امام مثل مادر مهربان به طفل شیرخوار. همه مادرها مهربانن، جلوه محبت خداست، ولی مادرها بعضیشون خیلی نیکوکارن، اونم نسبت به طفل صغیر که خیلی محتاجه. همون امام اینجوریه. امام مثل آسمان رو سرتون سایه انداخته، کس از سما و زلیله و الارض البسیطه، زمین زیر پای شماست، ابر بر سر شماست، باران. اینا معنا داره، اینا تشبیه و مجاز نیست دا. واقعا امام اینجوری است. اما در این حال این امام نسبت به بعضیا ملاحظات خاص داره، عنایت داره، حواسش بهشون هست، دستگیری ازشون میکنه، شیاطین رو دور میکنه، خطرات رو ازشون دور میکنه، اونا رو از مهالک حفظ میکنه. اینا میشن خواص. حضرت محمد لیس منا، اگه میخواید از اینها باشید یه کاری باید انجام بدید، یکیش اینه. از ما نیستید، منا نمیشید اگه این کار رو نکنید. اون کار چیه؟ به ظاهر کار آسانی است، ولی خیلی کار با عظمتی است. عرض کردم من اون مجلسی زیل همین حدیث در مراد دارن، افضل کمک ها برای طاعت اجتناب از معصیت، توشه برداشتن برای قیامت، این محاسبت نفسه. و اگه انسان اهل شد، یه فرصت مختصر در شبانه روز برای خودش گذاشتی، محاسبه رو انجام داد، حساب کتاب خودش رو کشی که نفسش رو کشید، این بارش در طول تمام روز بسته میشه. در احوالات یکی از شاگردای میرزای بزرگ نقل شده، میرزای شیرازی بزرگ، ایشون میخواستن از نجف برن محل خودشون بشن عالم محل، خدمت کنن به مردم محل خودشون. میان محضر میرزا، میگن یه دستور به من بدید، یه توصیه‌ای که من اون یه توصیه رو عمل کنم. ایشون بهش فرموده بودن شما که الان برید دور و برتون شلوغ میشه، خیلی ها میان دور و برتون رو میگیرن، ولی در شبانه روز نیم ساعت وقت برای خودتون بذارید، محاسبه کنید خودتونو. بعدها ایشون فرموده بود که این نیم ساعت 24 ساعت منو پر کرده. خیلی کار بابرکتی است، خیلی بابرکت. ازتون بودن منا نمیشید، ما به همه تون توجه میکنیم، ولی یه دهی در تحت حمایت ما هستن تو راه خدا. بدون این حمایت آدم نمیتونه گردنه های سلوک و پشت سر بگذاره. اگر میخواید تحت حمایت ما باشید، اهل محاسبه باشید. محاسبه یعنی چی؟ شروعش از اینجاست. حضرت موندن اینجوری، ان عمل محاسبه کنه، ان عمل حسنن استزاد الله. اگر عمل خوبی انجام داده، این عمل باید به استزاده برسه، از خدا طلب زیاد بکن. ان عمل سیئن، اگه بد عمل کرده، استغفر الله و تاب عنه، استغفار کنه و رو به خدا بیاره، یا تاب الیه، رو به خدا امتحان بیاره. دو کلمه است ولی واقعا یک کتابه. قدم اول این آدم وقتی محاسبه میکنه ببینه کارهای خوب داره یا نه. کارهای خوب انسان باید به شکر و استزاده برسونه. انسانی که غفلت میکنه از توفیقات خودش، این توفیقاتش از دستش میره، در معرض زوال و خطره. توفیق داره نماز شب میخونه، خدمت به بندگان خدا میکنه، خدمت به والدینش میکنه، مجاهده در راه خدا میکنه، انفاق در راه خدا میکنه، جان و مالش رو در طبقه اخلاص گذاشته. این آدمی که کار خوب انجام میده، اگر غفلت از کارهای خوبش داشته باشه، این در معرض زوال کارهای خوبش. آدمی که نماز شب میخونه ولی متوجه نیست، این ممکنه دیگه نتونه نافله شب بخونه. عاشورا میخونه، خدمت میکنه، مجاهده میکنه، همه اینا در معرض زواله. شرط اول اینه که آدم غفلت از عمل نکنه. اعمال خوب آفت اولش غفلته، آفت دومش، حالا اگه کسی غفلت نکرد، نشست اعمال خوب خودش رو محاسبه کرد آخر شب، ما امروز این کارا رو انجام دادیم، از فلان مؤمن دفاع کردیم، از آبروی فلان مؤمن، اونجا مالمون رو برای خدا خرج کردیم، اونجا نماز اول وقت خوندیم، روزه گرفتیم تو ماه رجب، استغفار کردیم، ترک معصیت و هوای نفس کردیم، اعمال خوب شد، اول محاسبه کرد، غفلت نکرد. حالا آفت دوم بلافاصله عجبه. آدم ممکنه وقتی میشینه محاسبه میکنه خوبیهای خودشو، که ما امروز مثلا 100 تا کار خوب انجام دادیم، آفتش عجبه. الان میخوندن مناجات لطیفشون، آفت عجبه. عجبه یعنی چی؟ یعنی آدم خودش رو ببینه، احساس کنه من هستم که پایگاه همه این خیراتم، من اهل نافله شبم، من اهل عاشورام، من اهل استغفارم، من اهل احسانم، من دارای خلق خوبم. اگر انسان خودشو دید، این آفت عبادته. عجب یعنی همین، احساس کنه من انسانی هستم که دارای خوبی ها هستم. وقت در روایت داره انقدر عجب صفت بدیست که گاهی خدای متعال انسانی که مؤمنی که دوچار عجب شد، مؤمنی که سالهاست نافله شبش ترک نشده، یه شب، دو شب، سه شب رهاش میکنه، بیدار میشه میره نماز صبحش هم قضا شده، برمیگرده به حالت ملامت نفس. حضرت فرمود این از اون حالت عجبش بهتره، چون بنا بود عبادت ما رو به خدا برسونه، بنا نبود که عبادت کنیم خودمون رو ببینیم. که قناعت میکنید این همه عبادت پایانش این بشه انسان از خودش خوشش بیاد؟ عبادت باید ما رو به خدا برسونه. قدم دوم اینه، انسان خوبی ها رو اول باید ببینه. غفلت آفت اوله، آفت دوم عجبه، آفت سوم شرکه، ولو شرک خفی. فلانی منو بیدار کرد و فلانی منو حرم برد و همه اینا هست و نیست، اینا همه هیچ کارن. اگر خدای متعال عنایت نکنه، کسی به من و شما سلام هم نمیکنه تو اون عالم. تو قیامت که این روابط برداشته میشه، یفر المرء من اخیه، بارش رو دوششه، فرار میکنه، اصلا نبینیش، یه جایی میره که شما نبینید. شما رو دیده، دیدید گاهی اینجوریه، کسی کار داره، دوست قدیمی آدم، آدم اون ببینه سرش از اون ور میره، کسی من شما ندیدم، کار داره. قیامت اینجوریه. خدا مثلا اگه عنایت نکنه، جواب سلام من شما هم نمیده. این تعبیر ابو حمزه رو ملاحظه کردین، الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی علی الناس فیهینونی. الحمدلله، خدایو حمد میکنم که منو به خودش واگذار کرد، به مردم واگذار نکرد، و الا منو تحقیر میکردن. با کرامت ما رو اداره میکنه، یه جوری که همه دستا رو میبینیم جز دست خودشو، همه رو میبینیم، خدا رو نمیبینیم، در حالی که اوست داره اداره میکنه. حالا واقعا خدا ما رو واگذار نکرده، حقیقتا همینطوره واگذار نکرد. پس ما به پدر و برادر و مادر و رفیق و همه احتیاج داریم. اینا جنود خدا، لشکر خدا. اگه خدا عنایت نکنه، کسی به ما توجه نمیکنه. این روایت در خاطر مبارکتون هست، حضرت موسی کلیم تو دامنه کوه میرفتن، دیدن که یه مادری به زحمت طفلشو به دوش گرفته، تو این سختی داره بالا میبره. به خدا متعال عرضه داشت خدای محبت مادری رو بردار ببینم چه اتفاق میفته. خدا متعال دعا رو مستجاب کرد، دید مادر بچه رو گذاشت زمین رفت. هر چه بچه گریه کرد پاکوبید، اعتنا نکرد مادر، رفت، واقعا رفت. حضرت موسی دیدیم بچه تلف میشه، دوباره التماس کرد خدایا محبت رو برگردان. دیدیم مادر سراسیمه دوید، بچهش رو بغل کرد، نوازش کرد، بوسید، به دوش گرفت، برد. عنایت کردید؟ کسی با ما کاری ندارد. رفیق راه رو خدا میفرسته، استاد رو خدا میفرسته، همش محبت خداست. آدم در آینه هر چه بهش میرسه باید اون دست الهی رو ببینه، ید الله رو ببینه، و الا یه نوعی دوچار غفلت و شرک میشه. پس ببینید، آدم خوبیاشو نبینه، غافله. دید، خودش رو دید، معجب میشه، از خودش عبور کرد، به اسباب رسید، اینها رو دید، مستقل از خدای متعال مشرک میشه. همه اینها رو پشت سر گذاشت، من هستم و این خوبی ها. پس سرچشمش کجاست؟ خدای متعال. هر حسنه ای به ما میرسه، ما اصابکم من حسنتن فمن الله، همش از اوست. اگر کسی به اینجا رسید، این قدم اول در مقام شکره. حالا قدم‌های دیگه هم در وادی شکر است. حضرت اینجا یه نکته‌ای رو فرمودن. فرمودن محاسبه یعنی یک بعد خوبی‌های خودتو ببینی، این خوبی‌ها رو تو رو ارجاع به خدا بده. بفهمی از خداست. حالا که فهمیدی از خداست، به همین حد اکتفا نکنی. انسان وقتی فهمید از خداست، بفهمد این خدایی که به من امروز توفیق این عبادت رو داد، میتونه بیشترش کنه. فضل خدا رو ببینه، از خدای متعال طلب زیاده کنه. محاسبه انسان در خوبی ها انسان رو باید به استزاده برسونه. استزاده، اگه آدم خوبی رو دید به خدا نسبت داد گفت الحمدلله، این تا اینجا یه قدم برداشته. قدم بعد اینه که طمع در فضل خدا کنه. آدمی که دیدین خدا منو دیشب بیدار کرد برای سحر، الحمدلله دیرم خوابیده بودم بیدار شدم نافلم خوندم، از خدا بخواد که خدایا امشب توفیق سحر بهتری به من بده. وقت دائما خیرات درش اضافه میشه. غفلت، عجب، تکیه به اسباب کردن، اینا مانع حفظ نعمت و زیاده نعمت. قدم اول این آدم خدا رو ببینه پشت همه نعمت ها، پشت همه خوبی هاش، در انتهای همه خوبی هاش. این آغاز شکره. بعد آدم اگر یه قدم جلوتر رفت، کم کم پنجره های فضل خدا به روی انسان باز میشه، میبینه همه عالم مهمان فضل او هستن. انبیا، اولیا، همه کسانی که خوبی کردن، خوبان عالم مهمان فضل او هستن. طمع میکنه، میگه خدای بیشتر بده. این آدم دائما خوبیاش افزون میشه، خلقش بهتر میشه، عملش بهتر میشه. قدم دوم حضرت فرمودن خب آدم محاسبه میکنه، بدیهاش هم ببینه. ما خیلی وقتا خوبی هامون پر از بدی است. این قسمت دعای عرف سید الشهدا خاطر مبارکتون هست، من کانت محاسنه مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. اونی که خوبیاش بدیه، چجور بدیاش بدی نباشه؟ ما بعد از نماز ثوابمون استغفار کنیم، ما از انفاقامون بعد استغفار کنیم. این چه انفاقی بود که کردی که مؤمن در مقابل تو تحقیر شد؟ بعد یه جوری انفاق کنی که کرامت او حفظ بشه. خدا رحمت کند، یه استادی داشتیم میفهمود که یکی از این راننده های بیابون با ما رفیق بود، به من گفت که همکار ما در یه حادثه ای از دنیا رفتن، فوت کردن. خب مراسم انجام شد، چند تا بچه کوچک داشت. من دیدم چجوری به اینا کمک کنم که اینا مدیون من نشن. بعد از مراسم رفتم سراغشون، نشوندمشون، گفتم همسر شما، پدر شما از من طلبکار بوده، مبلغ زیادی گفتم، ولی من الان ندارم بدم، به من فرصت بدید به تدریج ماهانه بهتون بدم. اینا هر ماه می آمدن طلب پدرشون رو از من می گرفتن، طلب نداشته. این کار از چشم خدا دور می مونه؟ تا اونجایی که آدم حتما می خواد وقتی دست یک کسی رو می گیره او بفهمد که من دارم دستش رو می گیرم. میبینید ما عیبای کارمون کجاست؟ خوبیامون پر از عیبه. نافل شب میخونه یه جوری وقتی پا میشه سرصدا میکنه، همه خونه رو بیدار میکنه. یکی از علمای بزرگ، خدا رحمتشون کنه، از دنیا رفتن، خیلی بزرگ بودن در تهران، یکی از شاگردای کهنشون به من میگفت، میگم ما با هم رفتیم کربلا، در اونجایی که جا گرفتیم ایشون تختی که مقابل سرویس دستشویی اینا بود اونجا رو انتخاب کرد. هرچی گفتم ما به شما، اون طرف قبول نکرد. بعد نصف شب دیدم بیدار شد، پاورچین یواش رفت، پا برهنه رفت، برق روشن کرد، وضو گرفت، آمد مشغول مناجاتش شد. چشم ما باز کردم، گفتم آقا چرا این کارو کردید؟ گفت می‌خواستم تو رو بیدار نکنم. ندیدی من دیشب اونجا رو آب کشیدم که پا برهنه برم؟ تطهیر کردم که پا برهنه برم، تو بیدار نش. گفتم آقا من شاگرد 25 ساله شما، حق بگه، حالا بیدارم کنید. گفت من این چیزها رو بلد نیستم، من بلد نیستم جواب قیامت شو بدم. که تو می‌خواستی نماز بخونی چرا فلانی بیدار کردی؟ مگه بهت گفته بود بیدارش کن؟ حالا ببینید عیب خوبیای ما چقدر عیب داره. حالا این آغاز راه هستا. حضرت فرمود محاسبه دومیش این آدم اشکالای کار خودشو ببینه. اول از محرمات شروع میشه، بعد می‌بینی وا به الهی، مستحبات ما پر از ایراده، نه محرماتمون. نماز خوندنمون استغفار میخواد، کی اینو میفهمه؟ کسی که اهل محاسبه باشه. خطاطی که اهل محاسبه است ظرائف عیبای کار خودشو میفهمه. اهل محاسبه نیست 40 ساله یه جور مینویسه. پس قدم اول در بدیها میره، آدم بدیها رو ببینه، آدم بشینه حساب کنه، میفهمه امروز اوه چقدر اشکال تو کارش بود، انفاقش، محرمات که هیچی، چشم و گوش و زبان. دو، این بدیها رو توجیه نکنه. آدمی که توجیه کرد تائب نمیشه، گردن دیگران نندازه. تو خونه بد اخلاقی کرده یه جوری گردن زن و بچهش میندازه، این توجیه نداره. با رفیقش دعوا کرده، رفیقش رو متهم میکنه. عیب رو ببیند، گردن دیگران نندازه. خدای متعال متهم نکنه. خدا نخواست ما بیدار شیم نماز بکنیم، چطور برای رفیقت خواست بر شما نخواست؟ ناحت میکنی؟ هم اجرت بیدار شد تو بیدار نشدی، بعد میگه خدا نخواست. چرا عیبو گردن خدا نندازه، خودش عیبو به گردن بگیره. خب تا اینجا آدم هر چی بیشتر جلو میره ناراحت، بیشتر ناراحت میشه، بیشتر مایوس میشه، میبینه پر از عیبه، نه یکی دوتا، فریادش بلند میشه. اگر قدم بعد این آدم تا اینجا آمد، خدا متعال لطف میکنه، درهای رحمت باز میشه، رحمت خدا رو، عفو خدا رو، مغفرت خدا رو میبینه، خودشو میندازه تو دامن خدا، میشه استغفار. رجوع به خدای متعال میکنه. چون ما که دیدید طفل خودشو آلوده میتونه کنه، ولی خودشو پاک نمیتونه کنه. مادرش با محبت بعد رو شستشو بده، درسته؟ رهاش کنی تو نجاست خودش، آلودگی خودش میمانه. ما هم همینجوریم. خروج از آلوده یا تطهیر کار خدای متعال. بنابراین در بدیها حضرت فرمودن اینجوری آدم باید محاسبه، یعنی این، یعنی ببینی فعل خوب خودتو، ببینی فعل بدت رو، هم خوبیها تو رو به خدا ارجاع بده، غفلت نکنی، به خودت رجوع نکنی، به اسباب رجوع نکنی، انتهای همه توفیقاتت خدا رو ببینی، خدا رو شکر کنی، فضل خدا رو ببینی، بیشتر بخوای. انتهای همه بدیها هم بدی رو ببینی، هم خودت رو ببینی. ببینی من مبدأ بدی هست. ما اصابکم من سیئة فمن انفسکم. آدم اهل محاسبه اینو میفهم. میفهم ریشه همه بدیا خود آدم. خب من بدم چیکار کنم؟ اگر تا اینجا آمدی، خدای متعال پنجره ها رو کنار میزنه، وادی رحمت الهی به سوی تو گشوده میشه، وادی مغفرت گشوده میشه، حالا میتونه بگی استغفرالله. حالا اگه آدم شروع کرد، آرام آرام سیرش میدن در مقامات استغفار. این حدیث نورانی امیرالمومنین که در نهج البلاغه هم نقل کرده، خاطر مبارکتون است، یک کسی محضر حضرت گفت استغفرالله. حضرت فرمودن میدونی استغفار چیه؟ درجه العلیین. این درجه اهل مقامات عالی، اهل علیینه. فرمودن این 6 تا معنا زیلش است. اولیش پشیمانی نسبت به گذشته است. آدمی که نادم نیست تای دلش، هنوز پشیمان نیست، لذت گناه تو ذائقه‌ش نیست که توبه تایب نیست. دوم عزم نسبت به آینده هاست. عزم کند ابدا دیگه بر نگرده، 1000 بار اون صحنه تکرار شد من دیگه نیستم. سومیش فرمودن حقوق مردم رو یه جوری بدی که کاملا دست مردم از تو خالی باشه، املس بشی به تعبیر حضرت. چهارم فرمودن واجبات خدا رو تضییع کردی، حقوق الهی رو، حقوق الهی رو تدارک کن. آدم نمازش قضا شده، گناه کبیر است، حالا استغفار میکنه، گناه خدا میبخشه، نماز تو باید بخونی دیگه، جای نماز قضا رو نمیگیره. حقوق مالی رو باید میدادی، تأخیر انداختی، گناه کبیر است، استغفار میکنی، خب باید بری تدارک کنی، ولی آدم حرکت نمیتونه کنه. یه دونه از اینا مانع حرکت آدم میشه. یه حقی یه مؤمن رو دوش انسان داره، نمیذاره راحتو بری. یه دونه حق. عبادت میکنی پرواز نمیکنی، چون حق دیگران رو دوشته. پنجمیش که خیلی حضرت دیگه سخته. فرمودن ان تعمد الى اللحم الذي نبت على السهد فتذيبه بالاحزان حتی تلصق الجلد بالعظم و ينشا بينهم لحم جديد. اون گوشت هایی که از حرام رویده مورد همت قرار بدید، اینا رو با قصه ها آبش کنی. قصه های متنوع انسان اهل راه آرام آرام وقتی بار سنگین خودش رو میبینه، این قصه ها میاد رو دوشش، با قصه ها این گوشت ها رو آب کنی، پوست و با استخوان به چسبانی، گوشت جدید بینش سبز بشه. گوشت هایی که از لذت حرام، از مال حرام رویده، اینا بار بندگی و بر اینا مانع حرکت آدم، نمیذاره انسان وارد بهشت بشه، درهای بهشت به رو انسان باز نمیشه، نمیتونی وارد بهشت بشی، باید تطهیر بشی. بهشت جای آلوده و آلودگی ها نیست، بعد از آلودگی ها پاک بشی. اگر این کارو نکردی، خدا آدمو این کارو میکنه تو صحرا و فراس قیام، یه عده‌ای تو هول و حراس صحرای عرض کنم وادی اعراف، تو اون سختی و تنگناها گوشتشون آب میشه. خودم خودش قبلا آب کنه. صفت بد که تو جهنم نمیره، تو بهشت نمیره که. گناه که تو بعد آدم پاک بشه. فهمون چهارو میشین، پنجو میشینه، اینها رو پاک کنی، گوشت تازه بروید، ششو میشینه. همینطوری که لذت گناه رو به جسم خودت چشاندی، الم و سختی عبادت رو هم بر خودت هموار کنی. تدارک بشه دیگه. یه نگاه کردی، یه جزام قرآن از رو بخون، خودتو وادار کن که دیگه نکن. جبران بشه. یه روز نماز صبح خواب موندی، یه شب تا صبح عبادت کن که جبران اون خواب بیجا بشه. و امثال ذالک. حالا یه کارای بزرگان میکردن اونا که خیلی عجیب بوده احوالاتشون. برای خودشون مجازات های سخت میگذاشتن. در احوال مرحوم آیت الله عظما بروجردی اینو نقل کردن، حتما ملاحظه کردین. ایشون سر درس یک کسی باشون رفت و برگشت میکنه از شاگردا، سر به سر میذاره، ایشون هم ناراحت میشن، یه چیزی به این شاگرد میگن و شب میرن در خونش میزنن ازش عذرخواهی میکنن، میگن ببخشید من شما رو امروز اذیت کردم. جسارت شد، اینم عظمت ایشونه دیگه. بعد بهشون میگم ولی بدون شما هم منو به زحمت انداختی، من نذر کردم اگه عصبانی میشم 6 ماه روزه بگیرم. قناعت کردین؟ حضرت فرمود اگه لذت گناه و چشوندی به بدن خودت، سختی عبادت هم برش بار کن، برسی به تو. حضرت فرمود بعد از اون بگو استغفرالله. حالا نوبت استغفرالله گفتن. البته اینا راهای میانبرم داره، مثل بکای بر سید الشهدا، مثل کثرت صلوات، اینا راهای میانبریه که همه ما نشون دادن دیگه. اینا راهای میانبرش. فرمود اگر اشک بر سید الشهدا بریزی همه گناهات پاک میشه. و اونا رو راهای میانبره خدا میتونه تفضل میکنه. ولی علی حال اینه. واستم یه جمله ای رو 2-3 دقیقه میخونم. یه خطبه امیرالمومنین دارن در نهج البلاغه، منو سید رضی نقلش کردن. راجع به این اشخاص خدا تعالی یه عده‌ای رو در مبارک سوره مبارکه نور، ذیل آیه نور معرفی میکنه که اینا وارد بیت نور شدن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. هیچی اونا رو از ذکر خدا غافل نمیکنه، لهو نیست براشون. لهو اون چیزی که آدمو از امر مهم غافل میکنه. لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. بازارشون هم مسجده، خونش آشپزخونهشون هم مسجده. انسانی که به امام رسید، به این بیوت راه پیدا کرد، انسان به امام رسیده خوابش هم ذکره، انسان دور از امام بیداریش هم غفلت، سحرش هم غفلت. حضرت اینا رو توصیف میکنن، توصیف های عجیبی ازشون کردن. یه تیکه از این توصیف حضرت رو من خدمت رو بخونم. حضرت میفهمن که گویا اون چه اهل برزخ مبتلای به او هستن که جزء غیب این عالمه، از ماها پوشیده است، ما الان نمیبینیم احوال اهل برزخو. فکأنما تلأوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامت فیه. گویا اون حوادثی که در طول اقامه اهل برزخ تو برزخ برشون پیش میاد، اینا برش مشرفن، دارن احوال اهل برزخ رو میبینن، میبینن خوبا چجورین، بدا چجورین، میبینن اینا رو. در احوالات من مشخصن این نخودکی، یه موقعی میخوندم که ایشون با یه آقایی رفتن قبرستان، گفتن سر قبر گوش کن ببین چی میگه. دیده بود این آقایی که تو قبره، خیال میکنه هنوز تو بازاره، داره صدا میزنه گل به سر دارم خیار کاکل به سر داره خیار میفروشه. عبور کردن رسیدن میگه حالا گوش کن ببین احوال اینو. دیدین داره میگه لا اله الا الله سبحانه. فهمودن این تو اونجا اهل عالم اهل ذکر بوده، اینجا هم اهل ذکر. گویا دارن اهل برزخ و احوالشون رو میبینن. و حققت القیامت علیهم اداتها، قیامت همه وعده های خودشو برای اینا محقق کرده، صحنه قیامت رو دارن میبینن. فکشفو غطاء ذلک لاهل دنیا، پرده رو از جلو اهل دنیا هم برمیدارن، یه چیزایی بر اهل دنیا از اون عالم میگن. که انهم یرون ما لا یرون الناس و یسمعون ما لا یسمعون، گویا اون چه مردم نمیبینن اینا میبینن، اونا نمیشنون میشنون. حضرت این عده رو اینجوری توصیف میکنه. بعد در ازم این یه تیکه بود، مجلس محاسبه اینا رو حضرت توضیح میده. میفهمن فلو مسلتهم لعقل کفی مقاومهم المحموده، اینا یه مقام‌های محمودیه، مجالس خیلی پسندیده‌ای دارن که مورد پسند خداست، مورد پسند امام زمان، با هم مجلس دارن. اگر اونها رو در عقل خودت اون مجلسشون رو متمثل کنی، ببینی تو مجلس نشستن و مجالس هم مشهوده، یه مجالسی دارن که مشهود اهل ملائکه است، مشهود اولیای خداست، مشهود خداست، مورد توجه خدای متعال. این اهل ذکر یه مجالسی، این مجلس داره مجلس محاسبشون، دور هم نشستن محاسبه نفس میکنن، به حساب خودشون میرسن. حضرت فرمود وقت نشرو دواوین اعمالهم، اون مجلس پسندیده، اون مجلس مورد توجه خدای متعال، مشهود مجلس محاسبه است. گویا دیوانهای اعمالشون رو باز کردن، نامه های عملشون، قیامت نشستن دارن نامه عملشون رو میبینن. و فرق اینهایی که پرده ها رو کنار زدن، پشت عالم برزخ رو میبینن، صحنه های قیامت براشون مشهود شده، گویا حالا نشستن عمل خودشون رو دارن دنبال میکنن. و فرق اول محاسبت انفسهم، فارغ کردن تو این مجالس خودشون رو برای محاسبه نفسشون. علا کل صغیرتن و کبیرتن امروبها، در مقابل هر کبیره و صغیرهی که مأمور بودن انجام بدن، تکالیف مهم و تکالیف کوچک، فقصروا عنها، کوتاهی کردن. او نهو عنها ففرتو فیها، گناه صغیر و کبیره که ازش نهی شده بودن اینا زیاده روی کردن، تردامنی کردن، حرف اضافه زدن، نگاه اضافه کردن، قدم نابجا برداشتن. و حملو، این خیلی عجیب میفهمد، اینها خودشون رو تو این صحنه میبینن، حملو ثقل اوزارهم ظهورهم، بار سنگین خودشون رو دوششون دارن میبینن. اگه ما اینجا نبینیم تو قیامت هم میتوره، تو قیامت خدای متعال وقتی توضیح میده و سر از قبر که برمیدارن بارشون رو دوششونه، صدا میزنن. ملاحظه کردید امام سجاد تو در دعای ابو حمزه اونجا مفصل توضیح میده، از قبر آدم خارج شده بارش رو دوششه، نگاه میکنه این طرف اون طرف ببینه کسی هست این بارو برداره، خسته شده، خطاهای ما بار دوش ماست. امام نبی اکرم در خطبه شعبانیشون که چند روز دیگه میاد فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله و سلم، گناهانتون رو دوشتون سنگینی میکنه، با سجده های طولانی این بار رو سبک کنید. حالا حضرت فرمودن اینها اگه مجالسی که این مجالس پسندیده‌ای دارن، مورد پسند خداست، مشهود خدا و ملائکه است، تو اون مجالس نشستن محاسبه نفس میکنن، دارن میبینن بارهای سنگینشون رو دوششون که نمیشه برداری، هستا نمیبینیم ما، پرده که کنار میره اونجا میبینه انسان چه بارهای سنگی، قدم از قدم نمیشه برداری، قدم از قدم. بعد میفهمن که فزعفو عن الاستقلال بها، هر چی میخوان این بارو بردارن میان نمیتونن، اینجاست که فریادشون بلند میشه. فنشجو نشیجن، نشیجنی گریه گلوگیر، گریه گلوشونو میگیره تو این صحنه ها، مجلسشون مجلسی همچین گریه ایست. نشجو نشیجن و تجاوبو نهیبا، گویا همدیگر رو کمک میکنن وقتی یاد خودشون میفتن. نهیب یعنی گریه با صوت، مجلسشون یه همچین مجلسی است. یعجون الی ربهم مقام ندم و اعتراف، در مقام ندامت پشیمانی و اعتراف. تنها حربه ما همینه، ندامت و اعتراف. آدم اگه پشیمان نباشه اصلاح نمیشه، اعتراف نکنه به خطای خودش درست نمیشه کار. یعجونه، وقتی خودشونو در مقام ندامت و اعتراف میبینن، عجه یعنی یسیحونه، پریادشون بلند میشه، به محضر خدای متعال التجا و التماس میکنه. این حالت مال اهل ذکره. آدم اگه اهل ذکر شد، مجلس محاسبش میشه مجلس نشیج، مجلس نهیب، مجلس به تعبیر حضرت یعجون عجه، فریاد ناله. که این حاصل میشه وقتی انسان شروع کنه راه کار رو. انسان که کار رو شروع کرد، آرام آرام خدای متعال وسیله رو هموار میکنه. حالا آدم قراری بذاره انشالله. یه 40 روزی این محاسبه که امام کاظم علیه السلام فرمودن، با استمداد از خودشون، با توسل به خودشون، میخواید توفیق پیدا کنید، توسل کنید از خودشون بخواید. این رو ادامه بده، بعد ببینی کم کم رابطش با امام نزدیکتر میشه. میشه تو اون حلقه ای که امام بهش توجه میکنن، مننا میشه یا مننا نمیشه. خودشو تحت اشراف حضرت و عنایت حضرت بیشتر از گذشته میبینه یا نمیبینه. حضرت میگن میخواید مننا باشید، از اینجا شروع کنید. خودتون اهل حساب و کتاب باشید. ببینید این حساب و کتاب هم اینه، انسان هم خوبیهاش باید او رو به خدا ارجاع بده، هم بدیهاش. این خیلی عجیبه. بدیهای انسان هم باید آدم به خدا متعال ارجاع بده. ببینید چه نردبان خوبیه. گناه انسان، انسان رو به خدا ارجاع بده، به رحمت خدا، به مغفرت خدا، به تواب بودن خدا، به جبار بودن خدا متعال. خوبیهای انسان هم انسان رو به خدا متعال رجوع بده، به تفضلش، به رحمتش، به وسعتش طمع بیشتر کنه. انسان باید آدم اهل محاسبه، هم از بدیهاش بهره میبره هم از خوبیهاش. بدیهاش یه جور ارجاع به خدا متعال میده، خوبیه دائما در حال رجوع به خداست، دائما از خودش داره به خدا میرسد. از خوبیهاش یه جور به خدا میرسد، از بدیهاش یک جور. هم در خوبیها رشد میکنه، هم از بدیها تطهیر میشه. حالا یه مصادیقی داره، موارد داره که دیال انشالله خودتون ملاحظه فرمودید و زیر بکر ما مردن در محفل شما عزیزان، به خصوص اساتید روحانی خودم، اساتید خودم عذرخواهی میکنم وقتتون رو گرفتم. السلام علیک موسف نجابر. امیدواریم که حضرت تفضل کنن، بتونیم به برکت تفضل حضرت وارد عالم محاسبت و نفس بشیم، که اتفاقات خوبی انشالله برای اهل راه میفته. یکیش این آدم خودشو تو خلوت امام میبینه، احساس میکنه جز کسانیست که مناس، حضرت بهش توجه دارن. اون سا آدم با حضرت زیاد